سبا یهویی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام علیکم، بنده شهرام شکیبا هستم، در نزده وارد شدم، آمدم خدمتتون تا براتون حکایت بخونم. همینطوری یهویی از کجا و در کجا؟ از استودیوی رادیو سبا. شما دارید رادیو سبا رو میشنوید و بنده هم اومدم که حکایت‌های طنزآمیزی از ادبیات فارسی براتون بخونم. جناب آقای عبید زاکانی در رساله دلگشا می‌فرماید که شخصی با معبری گفت. معبر چه کسی است؟ الان عرض می‌کنم. معبر کسیه که تعبیر خواب می‌کنه، خوابگزار. آره. شخصی با معبری گفت: در خواب دیدم که از پشک شتر بورانی می‌سازم. تعبیر هان چه باشد؟ پشک شتر همون فضله شتر روم به دیوار. آره، پشکل شتره. میگه دیدم که طرف رفت به معبره گفت خواب دیدم که دارم با یه همچین چیز نخوردنی و ندیدنی و نگفتنی دارم بورانی درست میکنم، تعبیرش چیه؟ معبر گفت: دو تنگه بده تا تعبیر آن بگویم. تنگه در واقع به یه مقداری زر گفته میشه، قطعه کوچیکه. طلا و نقره رو میگفتن تنگه، یه جورایی پول خورد به حساب میومده تنگه. آره، پول هر جایی هم بهش میگن دیگه، فرقی نداره دیگه، بینون مللی بوده چون یه قطعه کوچولو طلا. معبره میگه دو تا، حالا به قول ما مثلا دو سکه بده تا برای تعبیر کنم. طرف چی جواب میده؟ گفت: اگر دو تنگه داشتمی خود به بادنجان دادمی و بورانی ساختمی، تا از پشک شتر نبایستمی ساخت. خیلی خوب جواب میده، میگه اگه پول داشتم اون دو تنگه رو به جای اینکه به تو بدم که بیای برام خوابم رو تعبیر کنی، این دو تنگه رو میدادم بادمجون میخریدم، با اون بورانی درست میکردم که با این نخوردنی غذا درست نکنم. خوب شد حالا. این قصه و این قضیه دوتنگه و بادمجان و اینها منو یاد بعضی از مسائلی میندازه که پیش میاد. گاهی شما یه دعوای حقوقی داری با یکی، حالا سر 500 هزار تومن دعوات شده، میری میخوای وکیل بگیری، وکیله میگه 250 تومن میگیرم حل کنم. به فرض حالا وکلا فردا اعتراض نکنن، وکیلم هستن، حرفشون قانونی و مستند و مستدل، جواب نداریم بدیم. به فرض دارم میگم یه میزانی باید خرج وکیل کنن، یه میزانی میگن آقا باید بری اینقدم تمر باطل کنی، بعد تمره که باید بری باطل کنی خودش کلی میارزه. خلاصه حساب کنی میبینی که با کرایه ماشینی که باید بدی و بری بیای هی دنبال پروندت، ببخشی به طرف بهتره. دقیقا مثل وام گرفتن میمونه. آقا میخوای یه وام بگیری؟ 2010 ای وامای زندگی ما اینجوریه دیگه، ما که از اونا نیستیم که میرن یه وام میگیرن باهاش چه کارها که نمیکنن بعدم میشن بدهکاران بانکی. نه، منم یه روزی بدهکار بانکی بودم، منتها کلا به خاطر یه وام مثلا 4 میلیون تومانی ازدواج دوره خودمون. آره اینجوریه، میخوای بری یه وام بگیری، میگن آقا باید بری سفته بخری، بعد میری این سفته رو بخری، میبینی که بابا اگه پول داشتم اصلا با همین زندگیمو میچرخوندم، دنبال وام نمیومدم. گاهی گرفتن وامه و اینها بیشتر هزینه داره، مثل همین آقایی که میخواست خوابشو تعبیر کنه، دید هزینه‌اش خیلیه. جوها گوسفند مردم میدزدید و گوشتش صدقه میکرد. غلط میکرد. این چه کاری جوها میکرده؟ آقای جوها یا جوهی، میدونید دیگه، مهمترین و معروفترین ظریف یا شوخ طبع ادبیات عرب هست. میگه در رساله دلگشای عبید اومده، میگه این آقای جوها میرفت گوسفند مردم رو میدزدید، گوشتش رو صدقه میداد. اون وقت از او پرسیدن که این چه معنی دارد؟ گفت ثواب صدقه با بزه دزدی برابر گردد. گفت خب این صدقه ثواب داره، دزدی هم عقوبت داره، این با اون، این به اون در، و در میانه پی و دنبهش توفیر باشد. گفت عوضش این وسط پی و دنبهش برا من میمونه. ثواب صدقه با بزه دزدی برابر گردد. گفت آقا گوشت رو که میدن مردم بخورن، این با گناه دزدیم به در، این وسط پی و دنبهش هم برا من فایده است. این دیگه از اون حرفا بود. گفتن که مولا نصرالدین میرفت تخم مرغ میخرید دونه یک قرون، یک قرون هم هزینه میکرد، اینا رو رنگ میکرد. تخم مرغ رنگی خیلی قدیم مرسوم بوده، اصلا اینکه از عیدی هایی که به بچه ها میدادن تخم مرغ رنگی بوده دیگه. حالا دو قرون در میومد دیگه، یه قرون تخم مرغ رو میخرید، یه قرون هم رنگش میکرد، میفروخت دو قرون. گفتن اون وقت این وسط چی گیره خودت میاد، چی دستتو میگیره؟ گفت دستام رنگی میشه دیگه، همین خوبه. آره اینم عین کار آقای جوهاست. البته بگم خدا حتما شوخی بوده این، و الا خدا پدر همچین کسی رو در میاره که مال مردم رو دزدی کنه، بعد بخواد تازه برای خودش اون وقت ثواب بخره با مال دزدی. مگه علکیه؟ حکایتی که میخوام براتون بخونم از رساله دلگشای عبید، مسئلش اینه که عبارت عربی توش داره. منم قرارم بر این بوده که همیشه حکایتهایی که شوخیش در عبارتهای عربی شکل میگیره براتون نخونم، به خاطر اینکه این در واقع یه جور شوخی کسانی است که عربی میدانستند. در قدیم حکما، ادبا، اصلا اهل علم، عربی زبان دومشون بوده دیگه. الان چون عربی خیلی ها نمیدونن، بخش مهمی از این شوخی ها و حکایت ها از دست ما رفته. برای همین، برای اینکه شما متوجه بشید، این دوتا عبارت عربیش رو براتون فارسیشو میگم. نحوی در کشتی نشسته بود. خیلی هم معروفه، حکایت هزار بار شنیدید. نحوی کسیه که علم نحو میدونسته، صرف و نحو، نحوش رو بلد بوده. ملاح را گفت، با آقای کشتیبان گفت، تو علم نحو خوانده ای؟ گفت نه. گفت ضیعت و نصف عمرک، حالا نصف عمرت فناست. روز دیگر تند بادی برآمد، کشتی غرق خواست شد، اوضاع خراب شد، طوفان شد. ملاح او را گفت، تو علم شنا آموخته ای؟ گفت نه. گفت به راستی که کل عمرت به فناست. میگم دیگه، این حکایت ها همینطور دست به دست در ادبیات فارسی میگشته. مولوی هم، مولانا جلال الدین محمد بلخی ثم رومی، میاد ایشون هم استفاده میکنه در دفتر اول مثنوی از همین داستان و همین حکایت. البته میدونید مولوی همیشه یه حکایت میگفته، بعد از اون استفاده میکرده دیگه، پند و اندرز و مباحث عرفانی و حالا حرفای خودش رو میزده. من فقط این تیکه حکایتش رو براتون میخونم، ببینید تفاوت نثر و نظم چگونه میتونه باشه در گفتار یک حکایت. آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتی بان نمودان خود پرست. گفت هیچ از نحو دانی؟ گفت لا. گفت نیم عمر تو شد بر فنا. دل شکسته گشت کشتیبان زتاب، لیک آندم گشت خاموش از جواب. باد کشتی را به گردابی فکند، گفت کشتیبان بدان نحوی بلند. هیچ دانی آشنا کردن؟ بگو. آشنا اینجا همون شناست، این شنا کردن را آشنا کردن هم میگفتن. هیچ دانی آشنا کردن؟ بگو. گفت نی، از من تو سباهی مجو. گفت کل عمرت نحوی فناست، زان که کشتی غرق در گرداب هاست. با آقای عبید زاکانی حکایات عربی هم دارن در کلیاتشون در مجموعه آثارشون که گردآوری شده، که خب این حکایات عربی هم ترجمه شده. از ترجمه حکایات عربی یکیشو براتون میخونم که با نمکه. روباه را پرسیدند که در گریز از سگ چند حیلت دانی؟ میدونید دیگه روباها مهمترین دشمنشون سگها بودن. روباه میرفت میزد به قفس مرغا، حالا جایی که مرغا رو نگه میداشتن، مرغ میدوزید تو مزرعه. همیشه روباه کارش این بوده و برای همین سگها دنبالش میکرد. سگ مزرعه، سگ چوپان که حالا شبم بالاخره همونجا توی مزرعه کنار خانواده خودش داشت استراحت میکرد، میدوید دنبال این روباهه. و معمولاً روباه همیشه وقتی میدوه یه سگ دنبالشه، اینجوریه در حکایات قدیمی. به روباه گفتن چند تا راه بردی که از سگ فرار کنی؟ روباه را پرسیدن که در گریز از سگ چند حیلت دانی؟ گفت از 100 افزون است. گفت بیشتر از 100 تا بلدم و نکوتر از همه آن که من و او یک دیگر را نبینیم. گفت یه عالم راه بردم ولی بهترین راهش اینه که اصلا ریختش را نبینم، یعنی اصلا دوروبرش آفتابی نشم به قول خودمون. این حکایت منو یاد حکایتی انداخت که عوام زیاد گفتنش، اون هم حکایت معروف به 1001 دلیله. گفتن که فرماندهه تو میدان جنگ رفتی توپچی توپ در نمیکنه. گفتش که فلان فلان شده، خائن، چرا توپ در نمیکنی؟ نمیبینی لشکر دشمن داره میاد؟ چرا پس توپتو کار نمیندازی؟ گفت به 1001 دلیل قربان. گفت الان که اینجا جای 1001 دلیل گفتن تو نیست، میدان جنگ دشمن داره میاد، یه دلیل تو بگو ببینم. گفت قربان به 1001 دلیل، دلیل اولش این که گلوله نداریم. گفت خب قضیه منتفیه، وردار دریم بریم، همین دلیل اولیه کافی بود. آره بنده به 1001 دلیل باید با شما خداحافظی کنم، الان اولین دلیلش هم اینه که وقتم تموم شده، بقیهش دیگه مهم نیست، خدا نگهدار.
تو تلخ عیشی من بشنوی به خنده در آی، که گر به خنده در آیی جهان شکر گیرد. شکر سخن طنز در آثار سعدی. شکر سخن به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام شنوندگان عزیز، سلام همراهان خوب برنامه شکر سخن. اینجا رادیو سباست، برنامه شکر سخن. من روح الله احمدی هستم و قرار باز هم براتون از آثار زیبای سعدی بخونم. امروز بیشتر میخوایم بریم سراغ اشعار سعدی. یه بخشی از حکایت‌های بوستان سعدی رو براتون انتخاب کردم که خب میدونید دی بوستان به نظم نوشته شده، میریم اون ور شعر میخونیم، بعد میخوایم بریم آخرش هم غزل خداحافظی بشنویم و اینا، بالاخره همه شعر امروز. و خب چی بهتر از شعر دی؟ پس میریم اولی بخش برنامه رو بشنویم با هم. اسمش هست بوستان لبخند. هر صبح دم نسیم گل از بوستان توست، الهان بلبل از نفس دوستان توست. بوستان لبخند. باب دوم از بوستان لبخند یه حکایتی داره که یه صاحب ثروتی بوده، بعد میمیره و به پسرش 100,000 دینار ارث میرسه. الان نشینید حساب کنید دینار اون موقع چقدر بوده، معادل چند تا سکه تمام بوده، الان چقدر، دلارش چقدر، ریالش چقدر، ولش کن حکایتو بچسب. خب معادل 100,000 دینار اون موقع بهش ارث میرسه، ما زیاد بوده، حالا عددش مهم نیست، زیاد بوده، که میگه یکی رفت و دینار از او 100,000 خلف برد، صاحب دلی هوشیار. اینجوری بهش ارث میرسه. اینا نه چون ممسکان دست بر زر گرفت، مثل خسیسا نبود که اینجوری دستشو بذاره رو پولانی گرداره هیچ کارش نکنه فقط جمع کنه. نه چون ممسکان دست بر زر گرفت، چو آزادگان دست از او بر گرفت. مثل آزاده ها بود، رها کرد، خرجش کرد، چیکار کرد؟ حالا ز درویش خالی نبودی درش، مسافر به مهمان سرایندرش، همیشه دورور شلو بود. اونایی که خب اوضاع مالی خوبی نداشتن بهشون کمک میکرد، دل خیش و بیگانه خرسند کرد، نه همچون پدر سیم و زربند کرد. روشی مخالف روش پدرش پیش گرفت، مثل اون همه رو برنداشت جمع کنه. تا خب یه آدمی میاد ملامتش میکنه که ملامت کنی گفتش ای باد دست، به یک ره پریشان مکن هرچه هست. چرا داری این همه دارایی تو این پول و اینا رو هدر میدی؟ و بیت های طنزآمیز این حکایت وسط حرفای این ملامتگره اتفاق میفته، جایی که میگه باید پولاتو نگه داری چون بدون پول هیچ چی نیستی و برعکسش با پول همه کار میشه کرد. خب مثلا چی؟ مثلا میگه اگر تنگ، اولش یه سری ملامت میکنه، میگه نکن این کار، پولاتو هدر نده، اینا به سختی جمع شده، چرا همینجوری یهو داری هدر میدی اینا. بعد میگه اگر تنگ دستی مرا پیش یار، میگه نه اگر به این روز بیفتی پولاتو هدر بدی، همه رو بدی به این و اون، این شکلی میشی. اگر تنگ دستی مرا پیش یار، و اگر سیم داری بیا و بیار. خب دیگه حالا بعضی وقتا به امروزا، توی امروز هم از این اتفاق میفته دیگه، خیلی مادی نگاه میکنن، خصوصا تو مسائل عاشقانه، خواستگاری میری باید با جیب پر بری. اگر روی بر خاک پایش نهی، جوابت نگوید به دست توهی، خداوند زر برکند چشم دیو، به دام آورد صخر جنی بریو. میگه یعنی اگر خدای پولداری باشی حتی میتونی چش شیطونم دراری، مثلا در این حدی همه چیز تحت اختیار توه دیگه، پول داشته باشی هر کاری میتونی بکنی. توهی دست در خوب رویان مپیچ، که بی سیم مردم نیرزند هیچ. به دست توهی بر نیاید امید، به زر برکنید چشم دیو سپید. و اینجوری داشته میگفته دیگه. حالا اونجایی که گفتم که بی سیم مردم نیرزند هیچ، فکر کنم توی نسخه دیگه هم خونده بودم که بی هیچ مردم نیرزند هیچ، اونم یه نسخه دیگه بوده. بعد اینجوری داره متلک میندازه که آقا اینجوری میشید، همین بحث خواستگاریه و اینا رو پیش میکشه. بعد این بنده خدا خب عصبانی میشه، ناراحت میشه و جوابش رو میده ها، یعنی این آدم جوان مرد بخشنده خیلی خوب جوابش رو میده. یه فاصله بگیریم بیای من میگم چی جوابش رو میده.
سعدیا خوشتر از حدیث تو نیست، تحفه روزگار اهل شناخت. آفرین بر زبان شیرینت، کین همه شور در جهان انداخت. شکر سخن، برنامه با نمک از رادیو سبا. شکر سخن.
توی بخش قبلی از این حکایت خوندم براتون و گفتم که ماجرا به کجا رسید، که اون جوان مردی بود و پولی که بهش ارث رسیده بود و داشت بخشش میکرد، بذل و بخشش میکرد، میداد به کسایی که الیزر مشکل دارن، محتاجن. بعد یه ملامتگری پیدا شد و گفت این چه کاری میکنی، و حالا با یه سری ابیات ملامتش کرد، گفت این پولا رو داری هدر میدی، حیف و میلشون میکنی، به یک بار بر دوستان زر مپاش، و زاسی به دشمن بندیشه باش. از این حرفا بعدش هم رسید به اون بیتایی که طنزآمیز بود، که اگر تنگ دستی مرو پیش یار، و اگر سیم داری بیا و بیار. و رسیدیم به جواب این آدم جوان مرد آزاده بخشنده خوب. میگه چی؟ میگه که جناب سعدی میگه، میگه پراکند دل گشت از آن عیب جوی، برا شفت و گفت ای پراکند گوی. اینجا این تیکه باحال داره میندازه سعدی که با اون کلمه پراکندم داره بازی میکنه، میگه پراکنده دل گشت از آن عیب جو، یعنی خب اعصابش به هم ریخته از اون ناراحت شد، براش افت و گفته ای پراکنده گوی، یعنی یک کسی که داری چرت و پرت میگی به قول خودمون، داری اراجیف میبافی. مرا دستگاهی که پیرامون است، پدر گفت میراث جد من است. نه ایشان به خست نگه داشتند، به حسرت بمردند و بگذاشتند. میگه اینجوری نیستش که، داره به اون ملامت کرده، میگه میگه اینجوری نیستش که خب پدر من همه اینا رو سالها جمع کرد، خب چیکار کرد؟ موند بر من دیگه، یعنی همه رو جمع که قلمبه گذاشت بر من و خودش چیزی با یعنی خودش هیچ لذتی ازش نبرد، به کسی هم که نتونست خیری برسونه. به دستم نیفتاد مال پدر، که بعد از من افتاد به دست پسر. اونم همینجوری منم نگه دارم همین میشه دیگه، دوباره میرسه دست پسرم همین شکلی. همان به که امروز مردم خورند، که فردا پس از من به یغما برند. آره میگه الان که خودم هستم مردم بخورن خیلی بهتر از اینکه فردا بیان اینجوری بپیچونم ببرن. خورو پوشو، ببین حالا داره نصیحت میکنه ملامتگره رو، خورو پوشو بخشای و راحت رسان، نگه می چه داری زبهر کسان. بس کی نگه هم خواهی داری؟ ولش کن بابا. برند از جهان با خود اصحاب رای، فرومایه ماند به حسرت به جای. زر و نعمت اکنون بده کان توست، که بعد از تو بیرون ز فرمان توست. به دنیا توانی که عقوا خری، بخر جان من ورنه حسرت بری. اینم آخرشم با پند اخلاقی جمعش کرده سعدی، پند اخلاقی مذهبی دینی اخروی اینا اینجوری جمعش کرد، اون حال منده خدا رو هم گرفت، هم با متلک و اینا هم با نصیحتی که آخرش کرد. منم خیلی حرف زدم خدایش، دیگه مجبوریم بریم غزل خداحافظی رو بشنویم فکر کنم. آره زمانشه دیگه، بریم یه غزل بشنویم جیگرمون حال بیاد. هنر بیار و زبان آوری مکن سعدی، چه حاجت است بگوید شکر که شیرینم. غزل خداحافظی. گفتم آهندلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دلبندی. وان که را دیده در دهان تو رفت، هرگزش گوش نشنود پندی. خاصه ما را که در ازل بوده است با تو آمیزشی و پیوندی. به دلت که از دلت بدر نکنم، سخت تر زین مخواه سوگندی. یک دم آخر حجاب یک سونه، تا برا ساید آرزومندی. همچنان پیر نیست مادر دهر، که بیاورد چون تو فرزندی. ریش فرهاد بهترک می بود، گرنه شیرین نمک پراکندی. کاش کی خاک بودمی در راه، تا مگر سایه بر من افکندی. چه کند بنده ای که از دل و جان، نکند خدمت خداوندی. سعدیا دور نیک نامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی. این هم یه شعر، یک غزل زیبا عاشقانه و دلنواز از جناب سعدی. امیدوارم لذت برده باشید، من که خیلی کیف کردم. امیدوارم انتخاب های من امروز خوشتون اومده باشه ازشون، و تا انتخاب های بعدی، تا برنامه بعدی که باز میخوام براتون از جناب استاد بزرگوار سعدی شعر و حکایت و اینها بخونم و لذت ببریم، مراقب خودتون باشید. شکست سخن رو به موقع گوش کنید، سر وقتش بیایید و دیر نکنید. خداحافظ.
هر روزی یه رنگی داره.
هر روز میره یه روز دیگه،
هر روزی یه بویی داره.
بوی بارون میزنه.
بوی چی؟
عطر موهات خوشبوترین عطره.
هر روزی یه آهنگی داره. یه آهنگ نه، یه آهنگایی داره.
مثل این آهنگ دنیا کوتاهه، نجا میبینی آخر راهه، نداری حرفی واسه یه گفتن بره از اینه.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 23 دقیقه به صرف آهنگ در کوکاوا.
بیا زندگی کنه. فرهاد خسته را به نگاهی امان دهد، در زلف شب به زمان زلف مست را، شاید شبم به سوی تو را نشان دهد. حرفی بزن که به هر واژه گل کنه، ما را نصیب دیگری از این زمان است. با من از عاشقان ترین لحظه ها بخوان، حتی اگر هوای دلی خان، تا این ترانه را با تو سفر کنم. با من بخوان تا در هوای تو شب را سحر کنم.